صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد الله وعلى ذلك. اللهم لعن رشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روش آیات و روایات و مخصوصا نحس البلاغه در شناخت انسان و دنیا و آخرت، چه از ارتباط این شناخته ها نیروی در انسان ظهور می کند، چه آن نیرو چه تقوا هست، با آن نیرو انسان زندگی می کند، روشش با روش های در علوم نظری و یا اون روانشناسانی که ادعای شناخت انسان می کنند کاملا متفاوت است. در کلمات معصومین علیهم السلام و مخصوصا در نحس البلاغه کلمه به کلمه و حتی نوع کلمه در الفاظ مشترک یک حساب خاصی رو دارد، که اینها در ارتباط با هم اون اثر نمودی و ظهوری خودشون رو صادر می کنند. یک مثال عرض بکنیم تا این مطلب. شما قفله های رمزدار رو ملاحظه فرمودید که رمز دارند، اونها رو باید یکی پس از دیگری بزنیم. مثلا شماره 6، بعد شماره مثلا 3، بعد شماره 8، بعد شماره مثلا 4، یهو دیدم گفت باز شد. یعنی اینها روی حساب بوده. اینجوری شما هر شماره به هم ریختیم این گفت باز بشه. این هر تک تک این شماره ها به تناسب اون رمز تا یک دفعه اون گفت باز شد. باز شدن گفت همانو اون خزینه ها و اون زیبایی ها و اونهایی که درش پنهان بود همان. با این نگاه اگر ما توسط بکنیم هر تک تک اینها یک مرحله است که انسان وقتی اون رو در خودش تونست باز بکنه آماده میشه به رمز بعدی تا قسمت‌های بعد به تدریج. مثلا وقتی فرمود لمن صدقه ها، صداقت یک رمزی است که اگر تونست این رو درست باز کنه و صداقت عالم هم دنیا هم برش باز بشه، رمز بعدی چه لمن فهم معناها، پشت سر اون اگر تحقق پیدا کرد، پشت سر اون لمن تزود منها و لمن تعذبها. اینا هر تک پشت سر هم که در انسان سعی کرد جدی اینا رو پیگیر باشد، یه وقت خواهد دید که مسجد و احبا الله چشمی می شود. یعنی فهم این حقیقت در توی این رمزه هاست. اینها وقتی دنبال شد تازه اون چشم میشود یعنی چی. و با چنین نگاهی انسان یک انگیزه عملی پیدا خواهد کرد و جدی پیدا خواهد کرد، برای اینکه میداند در اثر چنین مزاحمتی به کجا میخواهد برسد، یعنی معنادار میشود. صرفا مثل مقاله نیست که میخواند در کل یک مفهومی رو به دست بیاره، هر مرحله مرحله آن برای او انگیزه قوی است که قبلا مثلا از تزود منها یک مفهوم خاصی رو داشت، از موعظه مفهوم خاصی رو داشت، حالا نقش موعظه در این که به کجا میبره او رو چه رمز دیگرش باز میشود، این باتون انگیزه او رو توسط خواهد داد چنا به ترتیب مسجد احبا الله اگر باز بشود دیگه رمزهای بعدی خیلی دارد میدانهای دیگر رو به هم دیگر پیوند میدهد. معنای سجده و حبیب خدا که ارتباطشون با هم یک ارتباط جالبی هست، بعد از این سیر در رمزها محسوس خواهد شد که سجده یعنی چیه. الان ما وقتی اسم سجده میاد فوراً یه مهر، یه پیشانی، هفت عضو بدن زمین گذاشته است و سجده. اون هیکل خاصی از جسمون که در شرایط در زمین قرار میگیره مفهوم میشه تو ذهنمون سجده همونه. خب طبیعی است که انسان وقتی از فهم کلام در چنین اندازه و مثلا مقداری از این کلام عظیم دریافت بکند، ارزشی که به او قائل خواهد شد به همون مقداری که از معنای اون فهم پیدا کرده. تا ما بگنا سجده بکن، خب قبل از هر چیز به یاد یک مهر و یک سجاده و یک هیکل معین در شرایط خاص. و در حالی که اگر این رمزها در انسان باز بشود، اون وقت معنای سجده براش معلوم میشه یعنی چی. این بابا سجده اگر اون هست، من همیشه در هر حال اصلا باید به دنبال اون باشم. این سجده چه هست که ما به شکل خاصی قرار میگیریم، این نمود آن هست در واقع، نمود ظاهری اون سجده هست که در انسان تحقق پیدا بکنه. قبل از اینکه معنای اون سجده رو البته عرض کردم که حسی کردنی است، محسوسه، گفتنی، شنیدنی نیست، ولی از باب مثال مطلب تقریبا ما رو تشویق میکنه که تا بریم به سمت اون دریافته های حسیش. الان مثلا از ما بگن آقا در این روی زمین شما میتونید چیزی پیدا کنید که ذهنی نداشته باشد، مثلا امکان نداره، محاله دیگه. ما تو این عالم ریزترین موجود که دیگه از اون ریزتر نمیتونید اتمه، اتمم ذهن داره، شما از اون دیگه ریزتر نمیتونید پیدا کنید دیگه ذهن نداره. خب میگیم حالا این سایه رو شما چی میگید؟ سایه درخته به اون هیکل و اون جرم به اون فوقلادگی، جرم سایه چقدره؟ تو فکر میره این راستی آخون سایه، اگر بگیم چیزی نیست بالاخره هست چی میبینی که دیگه چیزیه دیگه، بالاخره هیکلی دارد، نخیر یک جایی رو چه سر گرفته و الاخر. حالا میگم جرمش به چقدر، میگه راستون جرم هستن میتونیش پیدا کنیم که این چیزیست که هم هست و هم نیست. و انسان رو سجده اگر رسید به که فهمی از این عالم و رابطه خودش با عالم برایش حال سجده ظهور خواهد کرد. یعنی این مخصوص به سایه نیست، خودش را هم میبیند، هم هست و هم نیست. نمیتونه بگه مطلقا عدم، نمیتونه چیزی هستم دارای استقلال، دارای مثلا چی و چی. انسان وقتی ما میخوابیم در حال خواب نه هستیم نه نیستیم، زندگی نه صفر، اما یه نوعی هم زندگی میکنیم، بالاخره تنفس میکنیم، بالاخره در شرایطی هستیم که جریان خون و و و و یه وضع خاصیه این، که نه ما اصلا هستیم و نه نیستیم. در اصحاب کهف قرآن برای اونها بس خواب رو اصلا یه بس ویژه آورده برای فهم آیات الهی، که جایگاه خواب، شرایط خواب. انسان وقتی رشد پیدا کرد، این رموزش رو حضرت فرمود اینجا، همین رمزه ها رو معین کرده، مشخص کرده، هم رمزه ها رو دونه دونه هم دیگر رو داره باز میکنه. اون یکی رو اگر اینها به ردیف باز شد در انسان، اصلا محسوس خواهد شد که من در حال سجده ام در این عالم، نه اینکه میرم دنبال کار و زندگی مستقل یه چیزیه، بعد هم یه عجله با عجله یک مهری چیزی مثلا میایم یه پیشان. این وضعی که میفته نمود آن سجده است که من تو این عالم زندگی میکنم، که در اینجا اگر دقت بکنیم این هفت عضومون، شش عضومون که کلن مرکز تحرکات ظهور و نمود حرکت زندگی با همین هاست، که ما میسسته به خاک و رأس اون که تمام فکر ما، عقل ما، محل ظهور اندیشه ماست، که اندیشه ما یک مرحله از کل زندگی ما هست، همه دیگه به خاک مربوطش و خاک میشه. و این لحظه ما اگه بشه زندگی ما بچسبه این هفت عوض و دیگه نتونیم از زمین جدا کنیم، تکم بخوریم، این زندگی ما چه احساسی هایم کرد؟ ما زندگی داریم که هم زندگی میکنیم و هم کلن از زندگی موندیم. یک وضع خاصیه، راه رفتن، گفتن، نشستن، بلند شدن، هر چیزی همه دیگه رفت، یا آب خوردنش هم دیگه، آخرین رمق یک پرده نازکی از زندگی در این عالم باقی مونده در انسان. منتها خب چون انسان اینها رو با اون معنای باطنش توسط نمی کنه، به تبدیل میشه به یک اونگاه تمسخر هم میکنه، یه دوتا الفبای از غرب و اینور اونور به چیزی خونده باشد، خیال کنه که فوق العاده محقق و باسواد، بعد میگه یعنی چه دین میگه مثلا سرتو بذار رو خاک مثلا. ببین آخر انسان به روزگار میفته، در حالی که در محضر نسل بلاغه قرار بگیرد، این رمزه ها رو به طور جد اجرایی بکنه در حد خودش، خواهد دیشه الله اکبر، چه عظمتی، چه معنایی، الان این دنیا براش معنایی پیدا شد، مسجد خودش شد حبیب الله. یعنی چی رابطه حبیب الله؟ اینها دیگه براش زندگی است که این نمود آن بوده. خب این از باب نمونه بود که ترتیب مطالب نسل بلاغه در واقع صرفاً تو آزمایشگاه ها نیست، تو کتاب ها و کتابخونه ها نیست، تو مقالات و سخنرانی ها نیست، دستور عمل خودش. اما با اون نگاه به این عبارت ها نگاه بکنی بینیم اینا همینطور تصادفی نیست. سخنران اومده دلش هرچی اومده داره تو دهنش میزه، اینجوری نیست. کلمه به کلمه اینها دستورات عملیاتی است، راه و نشون میده و انسان اگر واقعا باور بکنه که توجه جدی به اینها وجودش چه اثری خواهد گذاشت، از عشق علاقه به تحقق هر تک تک اینها در وجودش دیگه سر از پا نمی‌شناسد. به فرمایش بعضی از روایات از شدت عشق علاقه ایش همه رمزن دادن دست ما، ولی ما اگر این رمز باز شد دید که دائما در حال سجده است یعنی چه، و اینجا هم محل سجده قاه اوست یعنی چه، و این مال حبیب الله است یعنی چه، اینها خود این قابلیت پیدا می کند، اجازه پیدا می کند رمز بعدی براش باز بشه که مسلا ملائکت الله. این قابلیت پیدا می کند ملائکه یعنی چی، اون وقت محل نماز و نیاز و عبادت ملائکه خداست اینجا یعنی چی، این برایش باز می شود. و اون وقت دیگر ملائکه رو به عنوان یک چیز ذهنی توهمی که در آسمان پرنده هاییست با بالهای چی و چنین و چنان همچینای بعدم به تمسخر بکنه، به گاهی به ملائکه میگین همه جا ما همه جا رو گشتیم، ذره ذره این گازهای فضا رو تزیه کردیم، منفجر کردیم، نمیدونم میکروسکوپ گذاشتیم، تلسکوپ گذاشتیم، هر چه بخوایم ما تو اینها گرفتیم، اون وقت تو خلأ رسیدیم، آثار خلأ رو هم دیگه حس کردیم، تجربه کردیم، دیگه در خلأ هیچی هیچ فعل انفعال اصلا نمیشه انجام بشه، خلأ یعنی عدم محض. شما الان چه جور میگه اونجا که ملائکه با چون این قدرتی چون این جنان این بله دیگه، اگر بنا هست شما چطور میشه وقتی فلان کشور میرید مثل انگلستان دید آقا تون زبان انگلیسی باید بخونم، ادبیات زبان انگلیسی رو باید بشناسم، باید چون چنان باشم تا اونجا بعد یه سال تا برم فلان دانشگاه استفاده بکنم. بعد چرا اونجا حرف رو میزنید، همینجا نمیدید چون ادبیات این رو باید آشنا بشم بعد ببینم این دانشگاه به من چه حقایق رو میخواد بازگو بکنه. چون ورود بر هر علمی از طریق آشنایی به ادبیات آن علم، باب ورود هر علم به ادبیاتشه. خب اونجا این حرف رو نمیزنیم. اگه کسی بگه من فلان میگم یا تنصرش کنم که چرا، ولی تا اینجا بیاییم خیلی راحت قضاوت میکنیم، حکم میکنیم، دهنکزی میکنیم، مسخره میکنیم و و و عجیبتر از اینکه اینها رو برای خود روشنفکری میدونیم. افتخار ما آدم روشنفکری هستم، فکرم بازه، ما آدم های متحجره نمیدونن چه و بی سواد و فلان و فلان قایم پوز میدم براشون. خب در حالی که توجه نداریم که در عالم ملکوت چقدر مرو چه وضعی حالا به چه باطنی میبینن، چه جرد ببینم از خودم میترسم. حلایی ها ببینید کلام مولا علیه السلام چقدر تشکیلاتی، دستگاه منظم، قاعده من دقیق، عملیاتی داره انسان شناسی رو و جهان شناسی رو و توی اینها جهان بینی رو و همه اینها رو در چند سطر خیلی منظم دارد حضرت ما، دست ما رو گرفته در این دانشگاه اگه کسی ملائکه رو درست فهمید اون وقت معنای علم وحی براش آشکارتر میشه. ببینید رمزشون تو در تو دارد باز میشه. ملائکه تو ذهن معلوم میشه، ملائکه تو ذهن هم ملائکه خیالی میشه که وقتی امام صدصاد به در صحیفه صدصادی برای ملائکه ها درود میفرسته، خب بالاهای ملائکه رو صحبت میکنه، فورا برای خودش یک ذهن مثلا پرندهی مثلا با چه وقتی جناب جبرئیل مثلا بالهاشو باز کنه تمام شرق و غرب عالم رو میگیره، خیال میکنه مثلا اون وقت تلاش معنای بال اصلا به اون معنا نیست که ما در کبوتر حساب میکنیم. یعنی چه؟ این بعد این سیر عملی در این رمزها که وجودمون باز میشه، خوشبختانه به برکت انقلاب، به برکت تحول عظیم اثر مسیحایی حضرت امام در این عالم عصر امروزیمون، دیگه استعدادها خیلی آماده شده، خیلی ها توفیق پیدا میکنن، کاریتون فضاها قرار میگیرن. همون چه مختصر در پاچی خودش کار میکنه، مختصر مصمم میشه که من مراقب خودم باشم، کنترل نفسانیات این کنترل هسته نگار فرام میکنه، این حقایق در وجودش. یک بزرگوار همین امروز خدمتشون بودیم، یک مطالبی رو انجام داده بود. قبل از اینکه ما بهشون عرض بکنیم که شما مثلا فلان برنامه اینطور، یا عرض کردیم ایشون اول حالا حافظ امرایشون اتفاقا من یه مدتی به این احساس اومدم که چون این احساس من داره برم باز میشه در نسبت رابطه خودم با محیط خودم، با افعال خودم، قشنگ خودش داره باز میشه. چطور میشه؟ ما قبول داریم که الان مثلا السلام علیکم یک مثلا به ذره شیئی این اجر یا اتمش بشکنه چه هنگامه میشه؟ میگه ما این اتم میگه چشون دیده نمیشه، با که دستگاهایی که تجزیه چیه و چی نیروهای وارده چی، اونو قبول داریم. من قبول ندارم که من خودم لاغر به انداز این اتم ذخیره قوای پیچیده‌ای هستم. چطور من قبول نداریم که من اگر رمزم باز بشه و دونه دونه مراحل بگذرم، این قوای شگفت‌انگیز در من شروع به حرکت و فوران میکنه؟ چطور میشه؟ خیلی چیزه اصلا بدیهی است. چطور میشه یه چیز ذره جرم ناچیز؟ اینو قبول داریم که از بشکن چه اتفاق میده، چه نیرویی. اما من با این همه، با اینکه آثار خیلی از گوار هم میبینم تو خودم، خب اراده، خب نمیدونم فکر، ال، زه، نمیدونم فلان فلان، خب خیلی اینها رو هم قبول دارم، احساس با اون زندگی میکنم. چطور میشه به مرکز مثلا چشمه فرران اون تو خودم توجه؟ اگه انسان مختصر به این توجه کنه، اصلا واقعا اصلا سر از پادگی نمیشه ناسد، از عشق و علاقه که خودش رو کشف کند و اون وقت وحی الهی براش مفهوم پیدا میکند. نمیشه تا اسم وحی میگن چیز ذهنی خیال بگه بر آسمان خدایی هست و زمین هم یه بنده او، یه پرنده هم تونتون میره میاد تونتون، این همسون چیزهای ذهنی خیالی. بعد این الفبای میخونه نمیخونه روشن فکر میشه، همین ها رو تمسخر میکنه. بعد میگه همین ساخه کو اون، در حالی که اینا از درون خودش باید باز بشه. هر تک تک رمزه ها تو خودش هر چه اجرایی میکنه تحقق میده، اون رمز بعدی از درونش باز میشود و وقت معنای وحی. خب اینها چه شد؟ حالا نتیجه گیری و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. خب اینجاست که دیگه هدف خلقت رو متوسط میشد، تازه برای شش میشه اصلا برای چی خلق شدم من، هدف از خلقت چیست؟ این یکی از سوالات عمیق و جدی هر انسانی است. حالا یکی انسانی که از روی غفلت سرش انداخته بیخیال، اما گاهی بعضی انسان ها وقتی در شرایط جبری قرار میگیرند این سوال به خودی خود برش باز میشه، تا اون وقت که بخور و بخواب بود رفاه و بیار و بزنه بگوی این حالش نبود. حالا که مثلا به صورت جبری یک بلای به سرش اومد، مریض شد، افتاد، مثلا تکون دیگه نمیتونه، ماها افتاده، حالا میگه آخه یعنی چی من خلق شدم؟ آه چه فایده؟ آره چون آخه میخواد چی؟ آه الان داره هوشش به خودش افتاده، مثلا یک گرفتاری هر چه دست میزنه پشت سرش مشکل، تکون میخوره مشکل، مشکل توی مشکل. اوائلش خب تو اون حال هوای بیخیالی، بعد 3-4-5 سال دیگه یواش یواش دیگه داره له میشه، میگه آخو یعنی چی خلق شده، برای چی اصلا زمانه، برای چی اصلا، یه ات آنطور، یه ات اینطور، یه ات فلان، یه ات بهما، من اینطور. اون حالا داره یواش خودش، در حالی که این از اول روز سوال این انسان بود، یعنی چی خلق شدم، برای چی، هدف چیه؟ به هر حال شب روز بلند شو، بخواب، خسته بگیر، بخواب تکراری، واسو علوب از نو بلند شو، یه سرحال دنبال کار برو، گسنش دید، غذا تو، تشنه آب تو، دوباره یه مدت باز گرسنه، تشنه، دوباره خسته بگیر، بخواب، فردا از نو تکرار. آخر چی؟ چی میخواست؟ هدف چی؟ خلقت؟ اصلا یکی از سوالات جدی این انسانه. در نحس و بلاغه حضرت در اینجا این رمزه ها رو چه فرموده، دونه دونه ها چه باز میشه، اون هدف خلقت یواش یواش داره براش اینجا باز میشه، بعد چه؟ اون بهرمندی از رحمت و و سودسویی به اون معنای حقیقی که هیچ وقت انسان در اینجا چرا نمیگه. ما تا حالا ندیدیم چیست. نمیشه هم یک نفر در بیابون صحرای گرمه خیلی تشنگی سوخته، یک کسی بیاد براش شربت گوارای خونکش بده، که آقا چرا نه به من دادید؟ هرگز اینجا هیچ وقت چرا نمیگه. گرسنه گرسنه هست، یه نفر بیاد بهترین غذا بهش، هیچ وقت نمیگه چرا این غذا رو من. اصلا همچون دنبال لذت اون، کیف اون هست که اصلا مزال سنیم اضافه هم میخواد دوباره، نمیگه چرا دادید. اما در مقام محرومیت این چراهای پشت سر هم میاد، اون وقت که امکاناتش فراهمه اونجا چرا نمیگه، اما یه خورده به سختی مشکل افتاد چراها پشت سر هم، که پاسخ حقیقی اینها در تحقق در تک تک اینهاست که اگر انجام گرفت، منتها جواب این چرای خلقت که راه جدیدی است برای یک زندگی برتر و بالاتر، که این در جنت معنا پیدا میکنه، چون دیگه سرفصل خاص خودشو دارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.